وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، ونام ياد خدا وبأمید بفضل رحمت او وتوكل بالعنايات الصادق وأزليش. بإن جملة شريف از سخنان امير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه رسيدين که پارسایان پیوسته در حال عبادت و رکوع و سجده هستند، یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم، پیوسته طلب آزادی خیش از جهنم را دارند، آزادی خیش را از خدای متعال می طلبند. قبل از این که این نکته را توضیح بدم، ابتدا یک مقدمه را عرض کنم خدمتتون که گمان میکنم در جای دیگر مانند شرح ابو حمزه گفتم یا برخی از نکاتش رو گفتم، و اون این است که دعا به گونه های مختلف انجام میشود. گاهی دعا، ضمن این که همه اونها هم دعای حقیقی هستند، گاهی دعا بدین خاطر است که داعی یا دعاگو نقصی ضعفی در خیش می‌بیند، کاستی و نیازی را احساس می‌کند، رفع آن کاستی و نیاز را از خدای متعال می‌طلبد. یک نوع که دعای عامه خلق جز مواردی که استثناء شده اند یا دلیلی بر استثناء قطعی آنها وجود دارد از همین قسم است. به تعبیر دیگر، اصل اولی در دعاها ناظر به همین نوع از دعاست. یعنی کسی دعا می کند که نخست در خود ضعفی می بیند، نقصی می بیند، نارسایی و فقدانی را احساس می کند، خود را نیازمند می بیند یا می یابد، آنگاه امکان برطرف شدن این نارسایی و ضعف و نقص را نیز می فهمد یا می یابد، آنگاه مبدأ و منبع و خزانه ای که این نقص و ضعف و نارسایی را ممکن است برطرف کند را هم می فهمد و می یابد، آنگاه سببیت یا زمین سازی دعا و گفته و تقاضا و سؤال برای رفع نقیصه را نیز می یابد، آنگاه در عمل این ذکر را، دعا را، درخواست را به زبان یا به ذهن یا به قلب یا به استعداد خطور می دهد. بنابراین اولا دعا مبتنی بر این چنین فهمهاییست، فهمهای چندگانه که حداقل چهار تاش قطعی است. یعنی کسی دعا میکنه ابتدا نقصی رو در خودش میابد، ثانیا این نقص را نقص ذاتی نمیداند، نقصی است که امکان برطرف شدنش را میفهمد. این که کسی مبدعی منبعی وجود دارد که میتواند این نقص رو برطرف کند، این که ابزار اتصال به اون مبدع و منبع هم همین گفته ها و تقاضا و الها و الجا و مانندون هست، اینا رو میفهمد. اصل اولی در دعاها این است. این که میگیم اصل اولی در دعاها این است، این معنا نیست که دعاهای دیگر ثانوی است یا عرضی است یا توفیلی و مانند آن، بلکه به این معنا که 99.999000 دعاها از این قسم است. یعنی خلق به ما انهم خلق، بندگان خدا، سائلان، دائیان، کسانی که دعا میکنن به لحاظ کمی اکثریت اکثریت اکثریتشان از این قسمند، تا در خیش نیازی و نقصی و عیبی نبینند میل برطرف کردن آن را ندارند. اگر نقصی ببینند و آن را ذاتی خیش ببینند میلی نمیتوانند داشته باشند. اگر آن را بالعرض ببینند ولی فاعلی که بتواند این نقیصه را پر کند و آنها را شفاعت کند نشناسند، باز هم میل و شوق ایجاد نمی شود. اگر همه اینها را بشناسند راه اتصال به آن رحمت یا آن شفاعت را نشناسند، باز هم دعا انجام نمی شود. پس اکثریت خلق که دعا می کنند این گونه است. یه جمله روی نکته را همینجا خدمتتون عرض کنم که به همین خاطر مطلوب است، پسندیده است، نیک است، حسن بی حد و اندازه دارد توجه و مراقبت و نظارت و نگاه کردن عمیق به نقایص خود، تا به نقص ها و ضعف های خود به دقت ننگریم میل به دعا پدید نمی آید، تا نیازمندی های خیش بر ما عیان و آشکار نشوند میل به دعا پدید نمی آید. برفرض که میل به دعا باشد، برفرض که به زبانمون دعا بگیم، دعای حقیقی نخواهد بود، چون دعای حقیقی باید اون شرایط چارگانه رو حداقل باید داشته باشه. البته شرایط دیگر هم هست و آن این است که بعد از اینکه این شرایط چهارگانه فراهم شد و دعایی به زبان انجام شد، این باید مطابقت کند با دعای قلبی، با میل قلبی، شور و شوق و هیجان قلبی باید تطابق داشته باشد یا معیت و همراهی داشته باشد. همه اینها که فراهم شد باید با استعداد ذاتی یا با آنچه که در علم خدا یا قضا و قدر الهی رفته است و ثابت است باید با آن مطابقت داشته باشد. اون تا اونها رو چون هرگاه پا در حوزه قضا و قدر که می نهیم خارج از فهم ماست، ولو اینکه می دانیم که قضا چیست، می دانیم که قدر چیست، اما کیفیت انطباق آن و کیفیت تحقق آن با حفظ اختیار و شوق و رغبت آدمی چندان بر ما مکشوف و آشکار نیست. بنابراین در اون حوزه ها نباید وارد بشیم، هر جیم وارد بشیم باید با توجه به استدلال های عقلی و شواهدی رو که عقلا بیان کرده به نوعی از برایندها و پیامدهای منفی آن گریزان باشیم، نه چیز بیشتر. بله، برای کسانی که اصلا پای افزارشون قضای الهی است و قدر الهی هم توفیل پای افزار اونهاست، این یا به تعبیر دیگر برای کسانی که به رضای به قضای الهی رسیدن، حکم تفاوت دارد که نمیتوان چنین ادعایی کرد و نه پسندیده است چنین ادعایی کردن. یعنی این که بگیم که ما راضی به قضای الهی هستیم، این نه پسندیده است و نه میتوان، یعنی و نه صادق است. بله، اگر در دعاها میخونیم که ما راضی به رضای تو هستیم، راضی به قضای تو هستیم، چون اولیاء خدا فرمودن و تشبه و سنخیت به اونها نتیجه همین گفتگوها هم ممکن است باشد، اون امر دیگری است. در صورتی که خواستیم در حوزه قضای الهی چیزی بگیم، نباید بگیم ما راضی هستیم به قضای الهی، چون این ادعاست، ادعای بسیار بزرگ و سنگین است که چون خدا از دعیت بگیم بدش می آید، نفرت دارد، دعیت را نمی پذیرد، به هیچ و جایی برای غیر باقی نمی گذارد، کسی که مدعی هماوردی با او شد که رضای به قضای الهی این گونه است، خداوند ابزار از بین رفتن چنین دعاوی رو فراهم می کند، به جای انسان را می رساند که در همون قدم های اول بگوید ما کی همچی حرفی رو گفتیم، کی راضی بودیم، کی می تواند راضی باشد. برای همین است که در برخی از دعاها و تعقیبات مخصوص نمازهای بین روز بگیم که خدایا اگر این دعاهای ما مورد رضای تو هست و صلاح ما هم در آن است، اینا رو اجابت کن، اینها رو روا دار، نه اینکه اگر مورد رضایت تو هست که همه چیز ممکنه از مورد رضایت خدا باشد یا خیلی چیزا ممکنه مورد رضایت خدا باشد که ما تاب تحمل آن را نداشته باشیم. به زبان و گفتگو هم نمیتوانیم بگیم که حالا ما که راضی هستیم هرچه باد آباد، نمیتوان گفت. اگر در مواردی ضرورت داشت و ضرورت پیدا کردیم که بگیم راضی هستیم، باید بگیم که ما توان مخالفت با رضای خدا و قضای الهی رو نداریم. جنبه سلبیش رو بیاریم که سلبها با ما تناسب بیشتری داریم، یعنی ما یارای مخالفت با قضای الهی رو نداریم، اگرچه هیچگاه به زبان هم نمی آوریم که ما راضی به قضای الهی هستیم، مگر اینکه به صورت منصوص، به صورت منصور یا به صورت استحبابی وارد شده باشد که چنین بگویید. این گفتن ها ممکن است آثار و پیامد ها و نتایج خوب و پسندیده و مطلوبی رو داشته باشه که گفتنش لازم یا محبوب باشد. در هر صورت چنین دعاوی مطلوب نیست. دعاوی ادعاها و گفته‌ها و ذکرهایی که نشان می‌دهد که ما هم هستیم، ما همراهیم، همپاییم، آنچه که او بخواهد همان باید بشود و هرچه که او بخواهد همان را می‌خواهیم، این از اون ادعاهای پوک و تهی و نامطلوب است. حالا اگر نفرت هم درش نباشه، حداقل نامطلوب است. نشان اینه که ما گردن فرازی میکنیم. اون تعابیر رو که در دعاها وارد شده که ما حقیریم، حقیر چه کار با رضایت به قضای الهی، فقیریم، ضعیفیم، مسکینیم، مستکینیم، مستجیریم، بدبختیم، بیچاریم، فلک زدهیم، مافنگیم، هر چی رو که بفرمایید، اینا با ما تناسب بیشتر دارد. و اما ادعای این که ما راضی به رضای تو هستیم، راضی به قضای تو هستیم، باید با کمال ادب گفته شود. همین اندازه بتونیم بفهمیم و بگیم و به زبان بیاریم و به ذهن خطور بدیم که خدایا ما توانایی و یارای مخالفت با قضای تو را نداریم. نه ما، هیچ کس یارای مخالفت با قضای تو را ندارد. همین ما را بس است. خب در هر صورت دعا غیر از این که این بخش ها و این مقدماتش رو، این مقدمات چندگانه رو باید داشته باشیم، این نیازها، این فهم ها و مانند اونها، و باید به زبان هم بیاد، این زبان باید با میل و کشش درونی حال و تمایلات درونی و قلبی و مانند اون تناسب داشته باشه، اونا رو هم باید با استعداد تناسب داشته باشه، ولی همین اندازه کفایت میکنه. یا حتی در حوزه استعداد ضرورت هم نداره که ما وارد بشیم بگیم خیلی خوب، ما گفتیم، ما چنین تقاضایی رو کردیم، این تقاضا هم بر اساس اون مبانی چهارگانه بود، اینا تو دل ما هم نشسته بود، از جانمون هم این دعاها برآمد، حالا فقط مونده که با استعدادمون هم سازگاری داشته باشد یا نداشته باشد. چون احتمال دارد که این رو ابتدا بگم که اگر با استعداد سازگاری نداشته باشد، اون دعاها به اجابت نمیرسد. اصلا اون دعا نیست، دعایی که با استعداد سازگاری نداشته باشد دعا نیست. یکی از علل و عواملی رو که در جای دیگری شاید به اشاره عرض کرده باشم که فرمود ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید اجابت شما قطعی است. اونجا یه جمله رو گفتم و اون این بود که این ادعونی به اون یا متکلم توجه داشته باشید که من رو بخوانید نه غیر من رو. در خیلی از این دعاهایی که میخوانیم خود را میخوانیم، کمال خود را، میل خود را، لذت خود را، اشتیاق خود را، سعادت و خوشبختی و مانند اونها برای خود میخوانیم. اینا ادعو الله نیست، ادعونی نیست، دعای نفس است. حالا بر فرض این که اون ادعونی هم تحقق پیدا کنه، یک جمله دیگر هم باید مد نظر قرار بدیم. این ادعونی فرع بر این است که این دعای ما، یعنی قال ما برابر با حال، حال ما برابر با استعداد باشد، و اگر برابر با استعداد نباشد ادعونی تحقق پیدا نکرده است. ولی همینجور خدمتتون عرض کردم در این حوزه خیلی قوتور شدن، خیلی تموج کردن، خیلی وارد شدن مطلوب نیست، به خاطر این که این خود سبب نفذ غرض می شود برای عموم، برای همون 99% که خدمتتون عرض کردم. یعنی کسی که وقتی دعا میکنه میگه خیلی خوب، دل ما که شکسته است، زبانمون هم که به ذکر خدا مشغول است، حالا فقط مونده با استعداد مقابل و برابر و مطابق هست یا نیست. اگر نباشد همه اینها باد هوا بود. این سبب یأس می شود، چون کسی به این آسانی نمی تواند، نه به این آسانی، به سختی هم نمی تواند استعداد خیش را دریابد. کسی می تواند استعداد خیش را دریابد که صورت علمی خیش در ذات خدا را مشاهده کند، اونم نه قدم اول و دوم و سوم و دهم و صدم حاصل نمی شود، که مربوط به کسانی است که به سیر اهل نهایت نزدیک شده اند، چنان نزدیک شده اند که بین اونها و بین آغاز سیر اهل نهایت فاصله و واسطه نیست. یعنی کسانی که به مشاهده مثال و ملکوت خیش میرسن، اینا نمیتوانن این ثابت خیش را یا صورت علمی خیش در ذات خدا را مشاهده کنند. کسانی که از این درجه هم گذشتن به مقام مثلا قلب دست یافتن، نمیتوانن برسن. ممکن است به مقام روح رسیده باشن، بازم نمیتوانن. به هر مقام دیگری نمیتوانم برسن. تعبیر دیگرش اینه که کسانی که به محبت خالص و بی شائبه دعیت دست یافته باشن، اینها میتوانن وجود علمی خیش را که در واقع وجود حقیقی خیش در ذات خداست، آن را مشاهده کنن. البته این ذات خدا را بگونه که نه حلول باشد، نه اتحاد باشد، و نه هیچ این احتمالهای عرفی که عرفی و عقلی و فلسفی مانندون که ممکنه به ذهنمون برسه. اگر کسی بتوان وجود علمی، یعنی وجود حقیقی خیش در ذات خدا را مشاهده کند، به استعداد خیش پی برده است. خب اینم که انا هازا، چه کسی میتواند چنین ادعایی داشته باشد؟ پس اگر کسی در دعا چیزی میگوید که هم زبان میآورد، هم به اون نکات سگانه دیگر برابر است، هم حالش همین است، میل و شوق قلبیش همین است، هم استعداد ذاتیش همین است، این مربوط به اهل نهایت است، یعنی با مربوط مخلصین است، یا کسانی که قریب الافق با مخلصین باشند، یعنی کسانی که تاب تحمل تماشای وجود حقیقی خیش در ذات خدا را داشته باشند، و چنین توانایی هم که هر کس را نباشد. هر کس که نه، بلکه کمتر کسی را چنین توانایی باشد. علتش هم اینه که کسی میتواند وجود حقیقی خیش را در ذات خدا مشاهده کند که توانایی مشاهده ذات خدا را داشته باشد، و چون توانایی مشاهده خدا فرمودن که یه جمعی که گفتن اصلا برای کسی امکان پذیر نیست. خب این یک نظر. اما اون کسانی که دقیق تر، زرنگتر و کیستر بودن و گفتن امکان پذیره، گفتن مربوط به اون در یتیم است، مربوط به آن یگانه روزگار و یگانه عالم هستی، حضرت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه، و آن جوان مردی که پا جای پای او نهاده بود، مربوط به اوست. و البته اینم اضافه کنم خدمتتون که به هر کسی که در حب آن دو چنان فانی شده باشد که حبش نیز به او متصف نباشد، رنگ او را، یعنی رنگ خودش را نداشته باشد، چنان محب باشد که چیزی جز محبوب خیش نه میداند، نه میشناسد، نه به زبان میآورد، نه در تخیل خیش راه میدهد، نه در گفتارش، نه در اعمالش، نه در رفتارش، نه در اخلاقش، هیچ جا پیدا نمیشود. خب این که دیگه پیداست که ما از ورب او ادنا داریم صحبت میکنیم، نه از آسمان اول و دوم و سوم و پنجم و هفتم. کسی که هویت و حقیقت از جز حب نباشد، نه این که کسی باشد که محب آن دیگری باشد، این به درجه حب نرسیده است، این بعد این محب است. ولی همیشه محب امیالی دارد، خواسته هایی دارد، لذت هایی دارد، نیاز هایی دارد، تشخصی دارد و مانند اونها. محبوب هم یه همچی چیزهایی برای خودش دارد. محب میبیند که بهترین کسی که میتواند این نیازها و کشش ها و امیال را برآورده سازد، آن محبوب است. پس محبوب را برای خود میطلبد. اگر کسی محبوب را به خاطر محبوب طلبید، به گونه ای که این طلب هم به اون نسبتی نداشت، این محب حقیقی است. این دیگه محب نیست، این حب حقیقی است. این میزان حب است، میزان حقیقت است. افراد گاهی صاحب حقند، گاهی از حق بی‌بهره‌اند، گاهی خود حقند. خاندان پیامبر مخصوصا امیر مؤمنان صلوات الله علیه اجمعین این گونه هستند که خود میزانند، نه موزون. یعنی خود وسیله اندازگیری اندازه حق هر کسی، حب هر کسی، عشق هر کسی، عبادت هر کسی، تعین و تشخص هر کسی، کمال و سعادت هر کسی، هر چیزی رو که میتوان به عنوان کمال، جمال، جلال و مانند اونها برای دیگه خود میزانند، خود موزون نیستند. یعنی که به هیچ وسیله ای نمیتوان آنها را اندازه گیری کرد. حالا بحث امروزمون در همین فک رقبه و آزاد کردن خیشتن اشاراتی خواهیم داشت. خب بگذاریم، پس مقدمه این شد که دعاها این گونه است که هر دعایی مبتنی بر اینها هست. نقص خیش را باید بدانیم، کمال مراد و مسئول را باید بدانیم، امکان برطرف شدن این نقص را باید بدانیم، سببیت و ابزار بودن این دعا را هم باید بشناسیم. علاوه بر اون که خدمتتون عرض کردم که این دعا مطابق با حال باشد، حال هم مطابق استعداد باشد، منتها در حوزه استعداد رو بالاخره با این توضیح خدمتتون عرض کردم که خیلی وارد شدنش مطلوب نیست که حالا استعداد ما این چنین هست یا این چنین نیست، به خاطر اینکه دستیابی به استعداد کار آسانی نیست. همینجا هم اضافه کنم تو پرانتز که بنابراین کسانی که پیوسته میپرسن که آیا ما استعداد این رو داریم یا نداریم، سوال لغو است، بیجاست. آیا ما استعداد این رو داریم یا نه؟ استعداد داریم که محب خاندان پیامبر باشیم یا نه؟ خب باید بگیم چی؟ باید بگیم آره دیگه. نگفتنش که جز سبب یأس و نومیدی چیزی دیگر نیست. آره گفتنش هم که نوعی تیر به تاریکی انداختن است، غیب گفتن است، اینم که مطلوب نیست. منتها میان دو امر نامطلوب تبدیل افسد به فاسد راه گریزی است. یعنی وقتی که مثلا بنده شما میپرسم که حالا بنده این استعداد رو دارم یا ندارم، اگر شما بگید نه من مایوس میشوم، اگر بگید آره شما دروغ گفتید، یعنی بدون علم سخنی را گفته اید، بین این دوتا کدام را بگیم؟ نفع خیش را در نظر بگیریم بگیم نه خیالمون راحت کنیم، یا نفع شما را در نظر بگیریم و بگیم که آره و دروغ بگیم؟ کدام یکیش بهتره؟ نگاه کنیم هر کدام که فسادش کمتر است همون را باید گفت. اگر شما هیچگاه نباید پل جهنم باشیم، ولی تا آنجا که امکان پذیر است نباید خلق خدا را در پرتگاه جهنم نظاره کنیم. اینم هست، اینکه ما به دروغ و کلک و نیرنگ و هر چیزی از خلق خدا رو بهش ببریم، من چیزی کسی از ما نخواسته که ما خودمون به بهش بریم، بقیه خلق خدا هر یکی از بستگان ما بود که در این گونه اول میگم منندار، حالا این منندار ما هم نفهمیم یعنی چی، ما خودمون انشاءالله بهش برویم، خلق خدا هم به هر منناری که رفتن رفتن. این اصل اولیست، نه اینکه حالا به قیمت جهنم رفتن خودمون، یعنی دروغ گفتن، خلاف گفتن، خطا کردن، نادرست فکر کردن، اندیشیدن، گفتن و مانند اونها دیگران رو راغب کنیم، میل و رغبت آشتی کردن با خدا و مانند اونها رو درشون ایجاد کنیم که اونا میخوان به بهش برن، خب نرون. اما اگر اینجور نشد، پل جهنم نشدیم، حالا آیا میتونیم بگیم که ما که رفتیم بقیه هم به هرچی که شد شد، به ما چه ارتباطی داره؟ اینم نمیشه گفت. نظاره کردن خلق خدا در پرتگاه جهنم نشان مروت نیست، تا چه رسد نشان ایمان و تقوا و احسان و اخلاص و درجات دیگر. پس نباید این گونه باشد که به هر دلیلی خلق را جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، روزی که همه تشنند سیراب باشید. البته یک نفر که در اون روز سیراب باشه، این امکانش هست که دیگران رو هم سیراب کنه. اینم یادتون باشه که یه نفر هم که دعا در موردش به اجابت برسه، بقیه میشه تا حدودی خیالشون راحت باشه. در قیامت که حتما همین گونه خواهد بود، شفاعا بسیار هستند و هر اونجا کسی هم خصت نداره، بخل نداره. به خلاف اینجاست که مثلا اگر کسی امکاناتی داشته باشه میگه خب حالا البته خودمون دیگه احتیاج نداریم، ولی شاید فردا احتیاجمون شد، شاید پس فردا احتیاجمون بود، حالا پس فردا هم که شاید بچه‌مون احتیاج داشتن، بچه‌ام که ممکنه شاید نوامون آینده نسل آینده اینجا ممکنه، ولی در قیامت اینجور نیست. کسانی که توانایی شفاعت دیگران رو داشته باشن، اونجا بخل و خصت و مانندون نخواهند داشت. بنابراین دستشون باز و گشاده است و دستگیره خلق خواهند بود. این هم خدمتتون اضافه کنم که اینجا دیدیم که بعضی ها مثلا التماس میکنن که حالا مثلا در دوران جنگ رسم بود که برخی پیمان میبستن، برخی تواضع میکردن، از کسانی که احتمالا شهید میشه میگفتن حتما هوای ما رو داشته باشی. اینا احتیاج به گفتن نداره. اگر کسی اونجا توانایی هواداری رو داشته باشه، هوای افراد رو داره، زمینشون هم داره، بین زمین و هواشون هم داره. اما اگر کسی این توانایی رو نداشته باشه، مگر عهد و پیمان بستن هم میشه کاری کرد؟ دانش اگر کسی در قیامت سیراب باشه، حتی لازم نیست که بهشون بگیم که حالا که سیراب هستین ما را هم سیراب کنید، چون استعداد سیرابی در طرف این که باشد از یکی به دیگری فیض و لطف و رحمت خواهد رسید. ولی اگر این استعداد نباشد نخواهد رسید، اگرچه الهاه و تضرع و الجا و مانندون باشد. اهل جهنم به اهل بهش میگن یکم از اون آبهای میکنیم ما بدیم، اهل بهش هم میگن زهرمار رو بخورید، این آب آبی نیست که به کسی بخواید واگذار کنیم. هر کسی هر چی که میتوانست میبایست در دنیا کسب کرده باشد. این مقصودی نیست که حالا ما داریم آب، میبینید که نهرها تجری من تحت الانهار، همینطور فراوان و فراوان هست، ما داریم، شما میتوانید از این آب برخوردار باشید، ولی ما به شما از این آب سهم و روزی و نصیبی نخواهیم داد. این که نیست، اهل بهش بعد از این که متحر از غیر خدا شدند دیگه نمیشه بخل درشون باشه، حسادت درش باشه. امر تکلیفی هم که در اونجا نیست که بگیم حالا خدا اجازه نداده، فرموده دست به این آبا نزنیم، یکی هم بگه حالا ای کاش که خدا اجازه میداد که ما مثلا یه رودخانه هم باز میکردیم برای داخل جهنم، اونا رو هم برن سیراب بشن. نه، اینا اصلا استعداد ندارن. به تعبیر دیگه اگر همه نهرهای بهش را راه باز کنن برای جهنم، این آب بهش یا این عسل بهش یا این شراب بهش که به جهنم میرسد، اشد عذاب جهنم خواهد بود. یعنی میگن که صد رحمت به اون سرب گداخته شده، اون سربها کجا رفتن که ما از همونا بخوریم؟ این چیز که برای ما آوردین، استعداد و قابلیت در اونجا نیست. در هر صورت اگر به همین خاطر هم هست که اگر همه دست به دست هم بدن تا یک نفر به کمال برسد، کمال او، خیر او به دیگران هم خواهد رسید. خب پس اون اصل اولی این شد که هر کسی، هر کس منظورمون 99% یا بیشتر اکثریت خلق خدا، وقتی دعا که میکنه بر اساس نیاز درونی، استعداد و قابلیت درونی، تاثیرگذاری این دعا و گفته ها و مانند این حالات و مانند اونها، توانایی مسئول و مراد و مانند اون، بر این اساس انجام میشود. ولی استثناء هم دارد، ولی یه اشاره کوتاهی بون استثناءش خدمت داشته باشم که حالا اون مورد بحث ما نیست. برخی هستن که دعایشون نه بر اساس نیاز است، نه بر اساس نقص است، عیب است، و نه بر اساس خواستن به همین معانی متعارفی که رفع نقص و رفع نیاز و مانند اون کنن، بلکه دعایشون به معنای مذاکره است، به معنای ذکر است. مذاکره عمیق‌تر و دقیق‌تر است از ذکر. ما نخست در قدم اول باید اهل ذکر باشیم، امید می رود که پس از آن به مرتبه مذاکره برسیم. این که فرمود که اذکرونی اذکرکم، اینه میشه مذاکره. ما میگیم خدایا مثلا جانم، مالم، هستیم، با این رو که البته اینا دیگه دعاهای عرفیست دیگه، به فدای تو. اونم میگه همه اینه که گفتی با 10 برابر و 100 برابر و بی نهای برابرش که من دارم، فدای این گفته های تو. اون بنده خدا میگفت که مخلص هرچی عالم چیزم، اینا سخنان الهیست، اینا مربوط به مذاکره است. نوعا این گونه است که هر کاری رو که ما انجام بدیم، هر کمالی رو که ما به دست بیاوریم، چون این نشانی، آیه ای از کمال خدای متعال هست، بنابراین وقتی در برابر او قرار گرفت، از اون کمال مناسب و مطابق خود برخوردار خواهد بود. حالا اسمش اگه بگذاریم، ما گفتیم لبه، او هم میفرماید صادق، هر دو با هم دیگه. ما میگیم صدای اذان که اومد، میگیم چش اومدم، او هم میگه احسن، خیلی خوب اومدی، منم اومدم. نه اینکه فقط تو بیای، طرفی نیست دیگه. وقتی از مرتبه ذکر ارتقا پیدا کرد، بنده خدا ارتقا پیدا کرد، به مقام مذاکره میرسه. یک کلمه هنوز از دهن این ذاکر بر نیامده است که مذکور پاسخش رو تامتر، کاملتر داده است. و اگر کسی مقام مذاکره برسد، و مقام مذاکره خیش رو بفهمد، نه اینکه تخیل کند، تمثل کند یا تصور کند و مانند. اگر بفهمد به لذتی دست می‌یابد که اگر همه لذایز عالم هستی را، میگیم عالم هستی یعنی همینی که ما می‌فهمیم به عالم طبیعت، ولی ما بالاتر از اون رو که نمی‌تونیم گوییم که اونها هم شاید همین گونه باشند. همه لذایز عالم هستی را اگر با هم دیگه جمع کنن، فشرده کنن، تبدیل به یک لقمه کنن، در دهان این فرد بگذارن، لذت اون مذاکره هزاران و هزاران و هزاران برابر بیشتر از این لذایز عالم هستی خلاصه شده و فشرده شده خواهد بود. چون همه لذایز عالم بدین خاطر است که اتصاف و انتصابی او دارد. درسته که ما اینا رو نمیدونیم، میگیم قند بدین خاطر خوبه که شیرینه، به ما چه ارتباطی داره که این قند مال خداست؟ مال هر کی میخواد باشه، شیرین باشه ولو مال یزید ابن معاویه باشه فرق نمیکنه. این اینجور نیست، ما چون در مرتبه طبیعتی میگونه میفهمیم، و الا اگر ما در همین مرتبه طبیعت هستیم احاطه بر طبیعتمون داشتیم، میدیم که این قند به خاطر اتصاف و انتصابش به جمال الهی است که لذیذ است، و اگر این ارتباط بین جمال الهی و رحمت و فیض الهی قطع شود، چون عین ربط بود هیچ خواهد بود، هیچ یعنی عدم، عدم که لذت ندارد که. پس برخی هستند که دعایشان فقط به خاطر ذکر یا مذاکره است، با خدا صحبت میکنن چون صحبت کردن با او مطلوب است، گفتگوی با او مطلوب است، نه با او مذاکره، با او گفتگو میکنن به خاطر اینکه او هم متقابلا پاسخ میگوید، یه چیزی میگیم او هم حتما یه چیزی خواهد گفت، شنیدن سخن او بلکه توجه به توجه او، به عنایت او، به لطف و نظر او، این خود مطلوب است. اون هم همه مطالب و خواسته های این عالم هم که همینجور هست که مثلا کارهای ما انجام میدیم برای اینکه خلق ما را ببینن، تماشا کنن، بگن به به چه خوب گفته است. این چیزی که ما نمیرسه که فقط همینقدر که بفهمیم که دیگران نگاهمون میکنن این لذیذ خواهد بود، و الا اگر ما نقاشی بکشیم و بعدم بدونیم که بعد از این که نقاشی ها که تمام شد، یعنی مثلا رفتگر میاد همه رو جمع میکنه، سطح زباله میرزه تو سطح آشغال، این لذیذ نخواهد بود. ولی اون زمانی که قلم دست گرفتیم داریم نقاشی میکنیم، فکر میکنیم که زمانی ناظری میاد نگاه میکنه میگه به به ماشاءالله چه کاری انجام داده، آفرین بر این دست و بر این پنجه و بر این انگشت و بر این فکر و نظر و ذوق و سلیقه، لذیذ خواهد بود. در خیلی از موارد همین گونه است که آدمی وقتی که میبینه که مورد توجه دیگران است لذت میبرد، به گونه ای که اگر مورد توجه نباشد اون لذت رو نمیبرد. حالا اگر این دیگران کسی باشد که همه نظرهای عالم نشان از نظر او داشته باشد، خود نظر هم نباشد، ایناست که لذتش حد و اندازه ندارد. پس برخی عبادت میکنن بدین خاطر که میخوان مذاکره کنن، یا ذکر میکنن، دعایشان ذکر است یا مذاکره، یا با او سخن میگوین یا نه با او سخن میگوین تا سخن او را متقابلا بشنون. اینم یک دسته از دعاهاست، یا از دسته کسانی است که اهل دعا هستند. جمع دیگری هم هستند که اینو دعا میکنن فقط بدین خاطر که او فرموده است بگویید. اینا اطاعت امر میکنند، خدا فرمود ادعونی، دیگه اون قسمت بعدی اصلا نشنیدند که حالا اجابتی در کار هست یا نیست، اصلا مهم نیست. وقتی گفت بشین، آیا بشینیم برای این که استراحت کنیم، بشینیم برای این که تجدید قوا کنیم، بشینیم برای این که از خطر دشمن در امان باشیم، بشینیم برای چی؟ میگه اصلا مهم نیست برای چی، که مهم اینه که فرمود بنشینیم. میگه چشم. فقط اشاره کنم چون مکرر گفته شده که امام صادق صلوات الله و سلام علیه با هارون مکی فرمود هارون برو تو آتش، نگفت که خب حالا برم تو آتش، این امر است، امر تشریعی است، امر تعیینی است، امر تأخیری است، بفرمایید که مزیق، موسع، کدام یکی دلالت بر وجوب میکنه، دلالت این حرفا نبود، که فرمود برو تو آتش، حتی نگفت چشم میروم، در حالی که میرفت فرمود چشم و گفت چشم. یه دسته از دعا هاست، بعضی ها دعا میکنن فقط بدین خاطر که او فرموده است ادعونی. کدام تقاضا از این تقاضا مهمتر و عظیمتر و بزرگتر؟ تو اول نگاه کنید که تقاضا همیشه ارزش هر تقاضایی به اندازه متقاضی است. اگر یه آدم دیوانه چیزی از ما تقاضا کرده، یه آدم عاقلی، یه آدم عالمی، یه آدم پاکی، مطهری، یه آدم مخلصی، این ارزش این تقاضا به اندازه متقاضی است. خب حالا متقاضی بزرگتر، از اینتر، تامتر، کاملتر، شریفتر، کریمتر از خدای متعال وجود دارد یا وجود ندارد؟ نیست. پس تقاضا هم از اون بزرگتر وجود ندارد. یک تقاضا شده است، اونم از بزرگترین متقاضی در این عالم شده است، و اون اینه که ادعونی، کسانی که این رو بفهمن پیوسته دعا میکنن، نه به قصد اجابت، نه به قصد مذاکره، نه به قصد ذکر، نه به هیچ قصد دیگری، فقط به قصد اطاعت و امتثال امر. او فرمود دعا کنید، دعای و دعاگو هم گفت چشم، ولی به گونه ای که همون چشمش هم دعا باشد، نه اون که به اندازه یک چشم گفتن فرصت دعا کردن رو از دست بدهد. یعنی اگر او فرمود ادعونی، ما هم گفتیم چشم، این چشم گفتن ما 2 ثانیه طول کشید، یعنی 2 ثانیه ما دعا نکردیم. این مربوط به این گروه نیست، مربوطی به همون طبقات متعارف مردم هست که بهشون دعا کنیم، اونا میگن حالا آدمای خوبشون، میگن چشم 2 دقیقه وقت رو گذروندن، حالا بعد مثل این میگن نماز بکنیم، میگن چشم الان اومدیم، الان داریم آماده میشیم برای نماز. نه، کسانی هستن که وقتی بهشون میگن نماز بخونین، همونجا میگن الله اکبر. نه اینکه زمینه رو بگن تا حالا هنوز وضو نداریم، خب بیخود کردی وضو نداری، هنوز آماده نشدیم، اونم بیخود کردی، هنوز چنین نکردیم چنان نکردیم، اونم بیخود رو بیخود، که ظلمات متراکم هست. این بندگان خدا، این کسانی که اهل این نوع از دعا هستند، به گونه ای هستن که به نظر میرسه خیلی داریم تفصیل میدیم این فکر رقاب رو میخواستیم توضیح بدیم، ولی این جمله رو خدمتتون عرض کنم تکمیلی بر اون چرا که در ابو حمزه گفتیم. این کسانی که اهل این درجه از دعا هستند، پیوسته آماده دعا هستند. اگر شرط دعا طهارت است، طهارت دارند. اگر شرط دعا کردن مراقبت است، مراقبند. گوش به زنگ بودن هست، گوش به زنگ هستند. نظر ورزی است، نظر هر چیزی که مقدمه و شرط دعا هست، اینا رو آماده دارند. مثل میمونه که کنار تلفن نشسته تا صدای زنگ بیاد فوری گوشی رو برداره، نه اینکه تازه صدای زنگ اومده دهنش پره تا دهنشو خالی کنه. خب تا دهنشو خالی کنه دستاشون هنوز آمیخته به قضا هست، تا دستاشو تمیز کنه، دستاشو تمیز کرده هنوز خیسه به گوشی تلفن نمیتونه بگیره، این نشانه منتظر دعا نیست. کسانی که دعا رو فقط به خاطر امتثال امر خدا به جا می آورند و انجام میدهند، اینها در آماده باشه کامل به سر میبرند. یعنی یک لحظه شرط دعا را از دست نمیدهند. خب رزقنا الله و ایاکم، شکی نیست که ما در این گونه موارد رو اگر بیم خاندان پیامبر، اون مصداق اعلی رو گفتیم، محبان صادق خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین از این دسته اند. خب ما رو هم انشاءالله خدای متعال با محبان صادق خاندان پیامبر محشور منظور بفرماید، ما رو از این بخش قرار بده که پیوسته آماده دعا باشیم، پیوسته آماده. وقتی گفتن که حرکت، نگیم که حداقل مثل سرباز وارد باشیم، وقتی بهش گفتن حرکت نمیگه تا بند کفشم رو ببندم، میگه بند کفشم ببنده، میگه کفشش بند نداره، تا ببینم بند کفشم رو پیدا کنم، بعد میریم میبینه که بند کفشم وجود نداره. خب اینا دیگه میشه فکاهی، میشه کمدی که اسمش سرباز هست، ولی وقتی بهش میگن که آماده به پیش، دنبال کفشاش میگرده، کفش رو پیدا میکنه، دنبال بند کفشاش میگرده، بند کفش رو پیدا میکنه، عوضی میبنده، بند اینو به اون میبنده، اونو به این میبنده. اینا دیگه فکاهی است، کسی با فکاهی و کسی با امور خنده‌آور و مضحکه به جایی نرسیده است. اونها که اهل جدیتن و میبینیم که لفی خطر عظیم، پیوسته میلغزن. اما اون کسانی که اصلا اهل نیستن، اهل کار جدی نیستن، پیوسته اهل بازی هستن، بازی هم که کار دنیا سیده هرچی که باشد، این جمله رو خدمتتون عرض کنم که فرمود که آیات قرآن فرمود که مؤمن از لغو گریزان است، پرهیز میکنه، عن اللغو معرضون، ولی نفرمود که عن اللعبه یا لعبه معرضون، عن اللهوه معرضون. دنیا سر تا سرش لهو است و لعب هست، ولی معنی نداره که لعب باشد ولی لغو نباشد، لحو باشد ولی لغو نباشد. خیلی از این چیزایی رو که در این عصر زمان و هر عصر زمان دیگری بندگان خدا کم و بیش دارن، اینا برای اون کسانی اهل فهم و معرفت هستن نه، ولی برای عامه مردم اینا لغو و لعب است، ببخشید لحو و لعب است، ولی در این حال لغو نیست. مثلا میگن که بریم پارک تا هوای از سرمون بره بیرون، انگار هوا در سرمون جمع شده و اینو بریمش بیرون. خب این بازی است یا سرگرمی میز؟ بیم بشینیم مثلا این فیلم رو نگاه کنیم، تکین و حوصلمون مثلا سر رفته بود دیگه، از این وقت سر نره، یه کمی مثلا راحت باشیم، خوش باشیم، چنین باشیم، چنان باشیم. اینا کسانی که میفهمن که اینا نعمتهای الهی است، پارک رفتن نعمتی از نعمتهای خدای متعال است. و من فرمود که نعمتهایم را اولا و ذاتا برای مؤمنان آفریدم، دیگران به توفیل اونها سر سفره نعمت من می نشینند، منتها به خاطر اینکه اونها از نعمتهای وسیع و گسترده و عمیق‌تر و ژرف‌تر برخوردار نیستن، بهشون هم گفتین شما هر چی خواستین بخورین، حتی از صاحب سفره بیشتر خوردین مانعی نداره. ممکنه صاحب سفره گرسنه بمانند ولی دیگران مهمان سیر بشن، اونها مهمانن در اینجا. اگر کسی بداند که این نعمت الهی است، نعمت الهی برای مؤمن آفریده شده است، و اگر این نعمت الهی رو که استفاده بکنه شکر کند خدا را، و این دیگه نه لغو است، نه لهو است، نه لعب است، هیچ کدوم از اینها نیست، این عبادت است. پارک رفتن میشه عبادت، کوه رفتن میشه عبادت، اگر حالا یه جایی حالا بدون پیامت و برایند آدم بره قدم بزنه، این همینطور بشین تلویزیون نگاه کنه، همینطور بشین دو نفر سه نفر با هم دیگه صحبت کنن، گفتگو کنن، رفع خستگی از روحشون، از نفسشون، از جانشون کنن، و گره هایی که زمینه پدید آمدنش در وجودشون فراهم شده اینا رو از بین ببرن، نگذارن گره بسته بشه که باز کردنش کار راحتی نیست، اینا میشه عبادت. ولی کسی نمیدونه، میگه خوش گذشت، ای خوش گذشت، نه اینکه الحمدلله که خوش گذشت، شکر خدا را که خوش گذشت، این خوشی رو خدا روزی ما کرده بود، وگرنه چه ما از کجا بچینیم خوشی ها میتوانستیم دست پیدا کنیم. خدایا دست درد نکنه که چنین خوشی هایی به ما رسوندی، خدایا باز هم از این خوشی ها برای ما برسن. اگر اینجور شد میشه عبادت، اگر نبود یا بازی است یا سرگرمی، مثلا بازی شطرنج میمونه. همه کارهای دنیا، سر کار رفتن، اداره رفتن، بازار رفتن، خیابون رفتن، خرید کردن، پختن، شستن و مانند اونها، اگر فهم و درک در آن بود عبادت است، اگر نبود میشه لهو و لعب. ولی در این حال مانعی نداره که مؤمن انجام بده، چون مؤمن از لغو پرهیز میکنه. البته برخی هم گفتن که لغو عنوان عامی است، هم شامل لهو میشود و هم شامل لعب میشود. در هر صورت این هم یک دسته از اهل دعا که دعا میکنن بدین خاطر که امتثال امر کرده باشن. خب اینا رو از باب وصف العیش نصف العیش دیگه. جمع دیگری هم دعا می کنند، مقامشون فراتر از این است، امتثال امر هم نیست، بلکه بدین خاطر دعا می کنند که این دعا را از او می بینند، فاعلیت تام و عام و گسترده الهی را در همه عالم، حی و حاضر و موجود و مسلط و حاکم و فرمان روا می بینند. میبینن اوست که دارد دعا میکند، بنابراین اینا فقط میشنوند. خب حالا این دیگه یعنی این درجه و این مرتبه رو در باره سخن گفتن مطلوب نیست، یعنی اصلا توضیح دادنش مطلوب نیست که یعنی چی، چون همینقدر که ما داریم در باره این صحبت میکنیم ازش فاصله میگیریم، مثل سکوت میمونه. کسی بخواد در باره سکوت سخن بگه، بگه سکوت میدونین چی؟ یعنی این که آدم هیچی نگه، این که سکوت نیست که. باید اگر کسی میتونه سکوت بگه، سکوت رو تعریف کنه، باید که حالا یه درجاتی رو که مثلا وجود داره توی بیمارستان ها میبینین که عکس دختر خانمی رو میکشن، یه انگشت رو دماغش میگذارن، اینو میگن که این یعنی سکوت. اینم سکوت نیست. بله یک کلامی است که وضعیت آرام حاکم بر گوش را میشکند، مثل این حرفی که ما داریم میزنیم، این سکوت نیست، یه سکوتی است که وضعیت آرام حاکم بر روح را میشکند. بنابراین ما وقتی که چشمون به این تصویر که میفته، وضعیت آرام روحی ما اختلال پیدا میکند، یعنی که ذهنمون میگه که حالا این کی هست، برای چی آوردنش، معنا چیه، چه انگوش رو دماغش گذاشته، بینیش گذاشته، گوشش نگذاشته، چونش نگذاشته و مانند اینها، این خودش نافی سکوته، ولی حداقل اون سکوتی رو که تو بیمارستان مطلوبشون هست اونو فراهم میکنه. پس اگر کسی میخواد درباره سکوت سخن بگه، باید سخن نگوید. نه فقط باید سخن نگوید، باید تصویری هم ارائه نکند که اون هم اخلالگر است، هیچی نباید داشته باشد. درباره این مرتبه اخیر که کسانی هستن که وقتی دعا میکنن، این دعا رو اونها اظهار نمیکنن، دعای خداست یا خیر و دائن و مدعو مربوط به این مرتبه است، این خداست که دعا میکند و اونها فقط میشنوند. و چه لذتی بالاتر از این که کسی ببیند و بیابد که خدا سخن میگوید، آن هم با زبان این بنده. این لذت های دنیوی رو البته برای کسانی که اندکی اهل بذل و بخشش و مانند اونها باشند، آدم گاهی غذایی رو فراهم کرده خودش میخوره، یه لذتی داره قبول، وقتی نه این غذا رو مثلا در اختیار یک تهی دستی نیازمندی قرار میده و بهش نگاه میکنه، او که داره میخوره، او داره میخوره، دهن این داره، زبان این داره میجنبه، لبا این به هم میخوره، یه وقتی نه، یه درجه بیشتر از این، نه فقط این توحید است، این توحید است هم خودش هم نمیتونه غذا رو بخوره، گرفته مثلا سرشو در دامن گرفته غذا رو میکنه تو دهنش، بعدم غذا رو میخوره، این لباشو به هم میماله که یعنی قاشق باید تمیز بشه. این لذت ها هر کدام بالاتر از دیگری است. ممکنه که ما وقتی گرسنه هستیم لذیذترین لذت ها آن باشد که ما خودمون بخوریم، بقیه مردم سیرم باشن نباشن، به ما چه ارتباطی داره، ولی بالاخره کمال آدمی نیست که از این لذت ها برخوردار باشه. پس وقتی که دیگری به دست ما، به وسیله ما داره آسایش به دست میاره، خوشی به دست میاره، لذتی به دست میاره، اون لذتی که برای فراهم میشه بیشتر است اگر این غذا رو خودمون خورده بودیم. یه تعبیری حالا یه مقدار ممکنه معنوس‌تر به ذهنمون باشه اینه که مثلا اگر میوه‌ای رو، غذایی رو، هر چیزی رو که حالا خیلی مطلوب و محبوب باشه، اینو فراهم شده برای می‌خوایم بخوریم، می‌بینیم حیفمون میاد که ما بخوریم و کسی که بهش علاقه داریم اون نخوره. یه جمله از تاریخ خدمتتون عرض کنم، در اینکه جنگ ها گمون میکنم باید جنگ تبوک باشه، پیامبر صلوات الله و سلام علیه با اصحابش که جمعیت هم خیلی زیاد نبودن داشتن میرفتن، دوچار سختی و اسرت شدن، ابوذر هم در این مسیر همراهشون بود، ابوذر هم یک شتر لاغری داشت، این شتر عقب موند از بقیه لشکر، عقب موند و عقب موند و عقب موند تا دیگه دیدن که خیلی فاصله افتاده و جمعی برای اینکه جایگاه ابوذر رو مثلا بکاهن و کم جلوه بدن خدمت پیامبر رسیدن، گفتن چون خیلی از بین را برمیگشتن، گفتن ابوذر هم برگشت، حضرت فرمود اگر درش خیری باشه خواهد رسید، فکر نکنید که حالا یکی مونده که مونده دیگه، خیری اگر باشه خواهد آمد. بالاخره اینا رسیدن به جایی و مشغول به آبی رسیدن اصحاب و پیامبر صلوات الله و سلام علیه و مشغول شستشو شدند و آب خوردند و چنین چنان که استراحت می‌کردن، دیدن که بله یک نفر داره میاد خسته کوفته، لباش از خشکی، حالا در تعبیرهای روایی اومده ترکیده، حالا که نترکیده بالاخره لبا خشکیده، اصلا نا نداره. حضرت فرمود که ابوذر رو آبش بدین، ابوذر اشاره کرد که آب دارم، بهش که آب داری به این روز زار افتادی و نزار افتادی؟ گفت آری آب داشتم، ولی چون میدونستم تو این مسیر آب نیست، دلم نیامد که من آب بخورم و حبیبم تشنه باشد، نخوردم تا آب رو خدمت شما بیارم. خب این اتما یه مزه خاصی داره دیگه، لذت خاصی داره دیگه، اون قسمتی رو که در روزه ها از حضرت ابوالفضل عباس نقل میکنن که آب رو ریخت، مگه میشه که آدمی اهل محبت باشد و دسترسی به نعمتی داشته باشد و حبیبش از اون برخوردار نباشد و اون رو با میل و لذت و خوشی و مانند اون بخورد بیاشامد امکان ندارد. پس این که آدمی ببیند چه کاری رو برای حبیبش انجام داده است، حالا اون فقیر رو داشته باشیم اونم سر جای خودش محفوظ، یه لذتی دارد که در جایگزین های آن این لذت وجود ندارد. مشابه این در اینجا تقریبا میشه از طریق تمثیل و تشابه میشه گفت که این دسته وقتی که دعا که میکنن میبینن که خدا زبان اونها رو آریه گرفته داره دعا میخونه. خیلی خوب، قرار بر اینه که در این بخش دیگه چیزی نگیم. خیلی خوب، اقسام مختلفی از دعا هست. اونی که اینجا مورد بحثه و شایسته پارسایان هست اینه که دعا میکنن به خاطر اینکه نفس خیش را دیدم، امکان رفع نفس خیش را دیدم، سببیت این را یا وساطت و ابزار بودن را دیدم و هم تمامیت مسئول و مراد را دیدم. حالا سوالی که مهمترین نقص یا مهمترین خواسته، مهمترین نیازی که پارسایان، که دیگه این اولین درجه دعاست که پارسایان بر اساس آن دعا میکنن چیست؟ این است که خود را مرهون یا رهین به ببخشید رهین جهنم میدانند، میبینند در جهنم حبس شدند، در گروه جهنم هستند، جهنم رهایشون نمی کند. این برخلاف این تعبیرهایی است که حالا قبل هم داشتیم و در جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که خب مؤمن همین اندازه که ایمان داشته باشه، عمل صالحش هم تا اندازه‌ای با ایمانش تناسب و سازگاری داشته باشیم، بالاخره اهل بهشت است. این بالاخره اهل بهشت است، غیر از اینه که جهنم سهمی در اون ندارد. این تعبیر که و این منکم الا واردها و کان ذالک علی الله حتما مقضیا، این که همگان وارد در جهنم میشوند، اینم از قضای الهی است، قضای حتمی و تغییر ناپذیر الهی است که همه باید وارد جهنم بشوند. پارسا این را میفهمد. تعبیر دیگری که در جای دیگری احتمالا گفتم اینه که اصلا وارد شدن در جهان طبیعت وارد شدن در جهنم است، به خاطر این که وارد شدیم در شهوات، در غضب، در هوا، در هوس، در شیطنت، در مکر و مانند اونها. اونم که همه یا روزنه ها و درهای جهنمند یا پلهای به جهنمند یا متن جهنم است. هر سیش هم درسته. روزنه های جهنم مربوط مرتبه است، متن جهنم مرتبه است، ظاهرش روزنه جهنم است. یعنی شهوات و غضب و مکر و شیطنت و مانند اینها، اینا راه رسیدن به جهنم است، ظاهرا این گونه است. ولی اگر کسی باطن اینها رو ببیند، این خود جهنم است نه چیز دیگری، خودش آتش است. اگرچه چون آتش در باطنش پوشیده و پنهان است کسی نمیبیند، اینکه کسی نمیبیند غیر از اینه که نباشد. بنابراین اینم یک تعبیر که اصلا وارد شدن در جهنم به معنی، ببخشید، وارد شدن در جهان طبیعت به معنی وارد شدن در جهنم است. حالا یه جمله خدمتتون عرض کنم و اون اینه که به مقام آدم و حوا که حتما فرزندان آنها هم که بند و شما باشیم، حتما از اون مقام سهم و بهره‌ای باید داشته باشیم. ببین چه مقامی دارن که وقتی که بهشون گفتن به این درخت نزدیک نشوید و تکونا من الظالمین، یه معناش اینه که اگر شما به این درخت نزدیک شدید تنزل پیدا میکنید، هبوط پیدا میکنید، در جای میروید که قعر جهنم است. گفتن عیب نداره، میریم. یادمون باشه که اونها اومدند و حالا به هر دلیلی که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم کم و بیش، ولی دیگه بعد از این که خود آدم و خود حوا فرمود ببین ما یه بار تو جهنم اومدیم، دوباره دیگه تو جهنم نریم، این رو نگیم که نه حالا شما که یه بار اومده بودیم ما دوبار میریم تو جهنم. باز یه گروه دیگه بهشون گفتن که دوبار رفتین سه بار دیگه نریم، بگیم نه حالا شما که دوبار رفتین سه بار میریم. اون همینطور. نه همین، اگر میخواستیم فتووت خیش رو اثبات کنیم، مروت خیش رو اثبات کنیم، فداکاری خیش رو اثبات کنیم، عشق و حب خیش رو اثبات کنیم، یک بار کفایت میکنه. نباید پیوسته در این سیر نزولی باشیم، در این هبوط باشیم که یک بار دیگر هم به خاطر خدا جهنم برویم. وقتی خود خدا میگه نرید، این امرهایی که به وسیله انبیا درش تشریع میاد غیر از اون امرهایی است که در بهشت آمده است. در بهشت چون عالم تکلیف نبود، بنابراین وقتی که خدای متعال فرمود نروید، معناش اینه که بروید به اون معنای خاص خودش یا به زبان خاص خودش. ما در زبان عرف هم موارد اینجوری رو داریم که یه جایی میخواییم کسی رو وادار رو به انجام کاری کنیم، هی نهیش میکنیم، یکی دوبار نهیش میکنیم و میگه خیلی خب حالا که نهی کردی دیگه. ما گاهی اینجوره، گاهی برخی از نهی ها، حالا به زبان عرفی مثلا میگیم برای این که لج کسی رو در بیاریم که برخلاف این نهی ما انجام بده و ما انجام دادنش رو میطلبیم. خب مثلا کسی که به کار خودش مشغوله، با کار کسی هم کار کنه داره، میگیم که نری اینجا رو نگاه کنی، اینجا خطر داره. میگه نگاه کنی میگیم که واقعا خطر داره، واقعا خطر نداره. میگیم نه نگاه نکرده بود، بهت گفتم اینجا نگاه نکنی خطر داره. بالاخره اینقدر میگیم که آخر میگیم بذار بریم خیالمون راحت کنیم ببینیم این خطر داره یا خطر نداره. اون امر و نهی ارشادی است، بلکه امر و نهی ارشادی هم برای اونجا من مطلوب نمیدونم که امر و نهی بهش رو ارشادی هم بدونیم. ارشادی هم نیست، نه مولوی است نه ارشادی مونده، چون امر و نهی را امر و نهی بر دو قسمان استن گفتن، یا مولوی است یا ارشادی. مولوی عبارت است از امر و نهی که توبیخ و عقاب و پاداش و مانند اون به دنبال هست، اما ارشادی یعنی هدایت به مقاصد، هدایت به مطالب، هدایت به امور محبوب. بنابراین اگر مثلا یه جای تابلو زدن که اینجا گردش شب خطرناکه، نه این کالا اگر رعایت نکردی حتما گناه داشته باشه، خطا کرده باشید. مثلا سوال کنن یکی از سوالات شب اول قبر این باشه که چرا سر پیچیده بودی، تون پیچیده بودی و مانند اینا. البته به نظر برخی مثل حضرت امام اینا رو امرهای مولوی میدونن، ولی به نظر دیگران که اینا ارشادی است، یعنی اینکه مراقب باش اگر سر این پیچ تون پیچیدی، احتمال داره که ساعت بعد در بیمارستان باشی، احتمال داره ساعت بعد در گور استان باشی. اینا رو ما یادآوری میکنیم، ولی خود دانید این که گفتی میشه که اینجا مثلا خطرناک است، پیچ خطرناک است، اینجا در رأس و مانند اونها، ما فقط خواستیم گفته باشیم، خودتون میدونید. اینا میگن ارشادی. امرها و نهیهایی که در بهشت است، نه مولوی است نه ارشادی است، صرف اینکه قسم دیگر نگفتن، چون قسم دیگری در اصطلاحات نبوده و نتونستم بگم. حالا لازم نیست که حتما یه اصطلاحی باشه تا بگیم که یه اصطلاحی هم میشه وضعش کرد. حالا شما فکر کنید اصطلاحی وضع کنید، این امرها و نهیهایی که در بهش شده است مطلقا، چه امر و نهی که به حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام شده است و چه امر و نهی که به شیطان شده است، چه امر و نهی رو که به فرشتگان شده است و مانند اینها، اینا نه مولوی است نه ارشادی است، بلکه امر و نهی حبی است. خب اگر اصطلاحش مناسب نیست، بفرمایید که اصطلاح رو اصلاحش کنید. خدا یه جایی، خدا یک جایی امر میکنه، این امرش نه بدین خاطر است که اگر انجام بدهی میگم احسن، نه بدین خاطر است که اگر انجام ندهی بهت میگم مثلا بی خود کردی چنین کاری انجام ندهی، نه اصلا از این گفتنه به تو من خدایی میکنم، من فرمان روایی میکنم، ظهور اقتدار یا وحدت الهی به این است که بگوید از شدول آدم، انجام بدهند مطلوب است چون خدایی کرده است، انجام ندهند باز هم مطلوب است چون باز هم خدایی کرده است. در نیچه لغو نیست، وقتی تشریعی که نباشه لغو نه، چون امر تکوینی تخلف از اون امکان پذیر نیست. خدا بفرماید که ای درخت ها میوه بدهید، این امرم تکوینی باشد، درخت ها میگه نه خیلی میوه نمیدهیم، آیا که نمیگه که آقای تو کی هستی که در مقابل خدا این همین گفت که میوه بدهید، میوه دادن تمام شد رفت، نه اینکه بگن چشم میگال صبر کنین تا زمستان بشود، بهار بشود، آب بخوریم، غذا بخوریم، دون بخوریم تا بعد میوه بدن، که نه، امر خدا اینه کن فیکون. وقتی امر خدا این گونه است تخلف ناپذیر است، اصلا به تخلفش کار نداشته باشین. ظهور الوهیت اله، ظهور ربوبیت رب، مالکیت مالک به این است که امر کند و نهی کند. یه جمله خیلی کوتاه تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از دلایل گستره قلمرو دین یعنی قلمرو خدا به نظر بنده همین است که اصلا یه چیزایی در حالا نمیگم که اینا بالاخره اینم نظراتی است که در فقه وجود داره. در فقه میگن یک منطقه است به نام منطقه الفراق، یه جایی است که خدا گفته اینو من واگذار میکنم به خودتون، خودتون هر چی رو خود میدونید انجام بدین، خودتون معقلتون نرسی از یه عالمی پرسی از فقیه پرسید حکمش او باید تعیین کنه، ما حکم نداریم. به اعتقاد بنده با توجه به نظریه در مورد قلمرو دین اینه که چنین چیزی مقبول و مطلوب میافتد. نمی شود خدا خدا باشد و اقتدارش ذاتی و فراگیر باشد، بنده هم بنده باشد و یعنی عین ربط و تعلق باشد. در عین حال بگیم ما اینجا کار نداریم، شما هر چی خواستین انجام بدین، هر چی خواستین معنی نداره که همه جا و همه چیز، هر کاری، هر فکری، هر سخنی، هر گوزه، هر منطقه‌ای، آنچه که ما بخواهیم خوب است و باید انجام بشود و آنچه که ما نخواهیم بد است و نباید انجام بشود. آنچه که ما بخواهیم خوب است و باید انجام بشود و انجام می شود و آنچه که گفتیم نشود نمی شود، نباید بشود و نمی شود. نمیشه بگیم که اینجا رو دیگه خدا یه بخش رو فرموده که اینا واجبه، خیلی خوب، یعنی پدر در میارن اگه آدم انجام نده. یه جایی حرام است، یه جایی مستحب است، یه جایی مکروه است، یه جایی مباح است، یه خودتون میدونید دیگه. شما تمرین کنید امر کردن رو، نهی کردن رو، تصمیم گرفتن رو، انتخاب کردن رو و بالاخره بزرگ بودن رو. بزرگی وقتی به ما نمیاد ما تمرین کنیم بزرگی را؟ اگر بزرگی به ما می آمد کبر، تکبر، استکبار نامطلوب نبود. علت این که استکبار بد است، تکبر بد است، کبر بد است این است که کوچکی ادای بزرگی در می آورد. بله اگر کسی بزرگ باشد و ادای بزرگی در بیاورد که نه فقط بد نیست، اصلا ادا نیست، کسی بزرگ است، بزرگی خیش را نشان بدهد، او خیلی خوی ادا در آوردن نیست که، ادا در آوردن بد است. یعنی موجودی که کوچک است ادای بزرگان را در آورد، همانند گنجشکی است بر کناری نشسته است، میگه مواظب باش من میخوام حرکت کنم، میگه آمدنت رو مگر من فهمیده بودم که رفتنت رو متوجه بودم. حالا این دیگه بگه که به اطرافیانم بگن که مواظب باشین که من میخوام حرکت کنم کنار روتون نیفته. نه نمیفته. اگر بنده حوزه انتخاب داشت، انتخاب تشریع همانی انجام میشود که او خواسته است، منتها خلق نمیدانند. و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، گمانشون اینه که با امر خدا مخالفت کردن، برخلاف خدا انجام دادن، خدا اینو گفت، اصلا عمدن مخالفت کردن، نمیداند که ضمن این که بهش گفتی این کار انجام نده، در واقع خواسته تحریکش کنه. یعنی به جمله کو غیرتت، کو عصبیتت، کو همیتت، کجاست که کمی بهت بر بخوره این کار انجام بده؟ نمیدانسته؟ من اش کرده است از این که مثلا این حرام است، این چنین است، آن چنان است، این به خیال خودش هم میگه خیلی خوب، اصلا میخوام برخلاف نظر خدا انجام بدم. بعد که انجام داد یه جای پرده رو برداشتن، میدون عجیبا خدا ضمن این که گفته که انجام نده، دو دستی ما رو گرفته کشیده آورده گفته نه خوب انجام بده، ما همین رو میخوایم. منتها ابزار و وسایلش رو گونه فراهم شده که حفظ اختیار میشود، حفظ تکلیف میشود و مانند. پس یک منطقه و حوزه‌ای که امر مباح باشد، بگه که اینا رو دیگه واگذار کردن به خودتون، هر کار که خواستین انجام بدهید، چنین حوزه‌ای وجود ندارد مگر آنکه خدا متعدد باشد، مگر اینکه خدایی، الوهیت، ربوبیت، مالکیت و مانند آن قابل تجزیه باشد، دو سومش مربوط به او باشد، یک سومش مربوط به خلق باشد، پنجمی، سه چهارمش مربوط به او باشد، یک چهارمش مربوط به خلق. اگر اینجور چنین چیزی که امکان پذیر نیست که فقیر از سرش تا پاش همش فقیر است. وقتی که فقیره دیگه حالا بگیم که نه حالا این فقیرم بالاخره میتواند ریشی به جنباند، دستی تکان بدهد، این که دستی تکان داد، اینم بدون حول و قوه الهی، بدون اذن و اجازه الهی، این دیگه فقیر نیست که، اونم حاکمه، اونم فرمان رواست. و حالا اون که نه اون مالک است. اونم مالک کجا؟ مالک یوم الدین است. وقتی کسی مالک یوم بود، یوم که شلوغ پلوغ است، او مالک است. شب که کسی نیست، خود به خود مالکیتش معلومه که. چرا داره؟ کسی که مالک یوم الدین باشد، به طریق اولا مالک لیلة القدر است. و اگر کسی از خلق بخواهد به مالکیت یوم الدین برسد، باید به مالکیت لیلة القدر برسد. و کسی که میخواهد به مالکیت یوم لیلة القدر برسد، باید زمینه فهم و شناخت و معرفت و دستیابی به لیلة القدر را پیدا کند. ما تو نشناسیم که نمیتوانیم تسلط پیدا کنیم، که ما در صورتی میتوانیم که مالک این کاغذ شویم که این کاغذ را ببینیم، بشناسیم، میل و اشتیاق اون پیدا کنیم. از کردم خدمتتون که یوم که روز ظهور آشکاری و همه کمال و جمال و لطف و عنایت و بحر و نقمت و همه اینها آشکار می شود، به گونه ای که تبل السرائر، نه سریره خلق آشکار می شود، که این جزئی از بی نهایت اجزاء، بر فرض این که اجزا داشته باشه، قیامت است، بلکه مهمترین است. که این که یه جمله تو پرده خدمت ترس کنیم که دیدن یوم القیامه هم کمالی است، لذتی است، لطفی است، عنایتی است، که بر دیدن همه کمالات تجزیه شده منفرد مستقل متعین متشخص افضل و اعلا و اشرف و اتم است، چون دیدن سریره خداست. البته برای کسانی، حالا ظاهرا اونجا هم در قیامت هم دیگه داره مراتب خواهند بود، کسانی که اینجا توانستند خدا را در خلق ببینند، در مرتبه دیگر توانستند خلق را در خدا ببینند، در مرتبه میرسد که فقط خدا را میبینند. به گونه ای که چیزی غیر از او وجود نخواهد داشت. در این حال که چیزی غیر از او وجود نخواهد داشت، کثرت کثرت حقیقی است. اینم دیدنی است. به تعبیر دیگر، اگر کسی دیگری را من برای حجاب دید، اونم حجاب کامل، حجابی که مثل میمونه که حالا کسی رفته خواستگاری، ولی آن مطلوب و محبوب آیندهش رو در حجاب دیده است. حجاب یعنی این که لباس کامل پوشیده، این یک. دومی که چادرم پوشیده، اینم دو. پوشیم زده، اینم سه. تو اتاقم رفته، درم بسته، اینم چهار. این اتاقم تو حیاته، اینم پنج. از تو کوچه داره دیوار رو تماشا میکنه. اینو بهش میگم من ورای حجاب. حالا کسی اینو من ورای حجاب دید، تو پیداست که این اگر این دیوار را پشت‌سر نهد، وارد حیات بشود. اگر این دیوار اتاق را پشت‌سر بزن، وارد حیات بشود. و همینطور، خب حالا اون آخرش رو دیگه هر کسی برای خودش حدس بزنه. حالا در قیامت اگر اینجور شود که تبل از سرائر، سریره همگان، سر و نهان همگان آشکار شود، که می شود، یا بگیم همینجا یکی از اون همگان خدا باشد، سر او هم آشکار شود. باز هی میگم تو پرانتز، چاره نیست، تو پرانتز بگم که سر این که در قیامت عبادت به معنای متعارف و شرعی نیست، همین است که سر آشکار شده است. بنابراین بنده خدا گفت اگر خلق بدانند که خدا کیست و چیست و چه میکند، بگیم همه چی به هم میخوره، بهتره دیگه، همه چی به هم میخوره، همینه. بس که در تعبیرها درسته که تعبیرهای عرفانی ممکنه تمثیل باشه، استعاره و کنایه باشه، ولی معنا داره. خدا فرمود به بنده از بندگانش که میخوایی تو را به مردم معرفی کنم تا چنان رسوای خلق شوی که هر کجا که روی مورد طعن و تف و لعن دیگران باشی؟ حواست باشه که اگه معرفیت کنم چی میشود. گفت خدایا میخواهی تو را معرفی کنم که یک نفر عبادت تو را انجام ندهد؟ بله. گفت نه این و نه آن، منم اون کار نمی کنم، تو هم این کار نکن، بگذار بمون، چون این کار خودمون یه جای خواهیم انجام داد در قیامت. بلا همونجا چرا عبادت نباشه؟ عبادت که از بنده جدا نمیشه، که بنده اصلا سر تا پاش عبد بودنه، تسلیم بودنه. تسلیم یعنی زبانش باید پیوسته ذکر بگه، چشماش باید ذکر بگه، گوشش باید ذکر بشنوه، ذره ذره وجود ظاهرش باطنش همه باید نماز بخونه، همه باید روزه بگیره، همه باید احسان کنه، انفاق کنه، عبادت کنه و مانند اونها. چجور میشه که به یک بار پا به قیامت که نهادن همه چیز برداشته میشود؟ چون یوم تبل السرائر است. تعبیر دقیق ترش اینه که این تبل السرائر مال خلقه، خلق باطنشون نهانشون آشکار میشود، ولی بدین خاطر که کسی پیش از اونها آشکار شده است و چیزی را پنهان باقی نمیگذارد. نمیشود خورشید خود در حجاب باشد همه را بی حجاب سازد، اول باید خودش بی حجاب شود تا دیگران که در حجاب بودن از حجاب خارج شوند. در همین حجاب های نفسانی هم همین گونه است. کسی که خود در حجاب نفس است نمیتواند دیگران را از حجاب نفس نجات دهد، باید در قدم اول خود از حجاب تهی شده باشد تا دیگران را از حجاب نفس. این تعبیر دیگر اینه که افمن یهدی الالحق احب ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کسی که خود نیاز به کشف حجاب دارد که نمیتواند دیگران کشف حجاب کند، که بالاخره میگن یکی باید بجنبد، یکی باید قدم اول رو بردارد، یکی باید سخن اول رو بگوید، یکی باید پیش قدم شود، و الا همه مشروط خواهند بود. اینم تعبیر دیگری است از برهان اسد و اخسر فارابی. خیلی خوب، بالاخره رسیدیم به اصل مطلب یا نه؟ برسیم به اینجا که خلق خدا، عامه خلق خدا دعا می کنند برای اینکه خودشان را از جهنم نجات بدهند. چون حالا عامه مردم که اهل فهم و اهل تقوا و پرهیزگاری و پارسایی هستند، می دانند که ورودشون در این عالم طبیعت با ورودشون در جهنم برابر است. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدن اینه که خود را از جهنم نجات بدهند. این است که آزادی جانشان را و وجودشان را از جهنم طلب می کنند. مقصود از جهنم در اینجا که همه باید خود را نجات بدهند، مگر کسانی که، حالا اینم بد نیست خدمتتون بگم، جای دیگه هم گفتم خدمتتون که برخی هستن که ورودشان در جهنم با خروجشان از جهنم یکیست، به همان قدم که آمدن با همان قدم خارج میشوند، نه با قدم دوم. حکایت داره، سیر متعارف نیست. سیر متعارف اینه که فرض کنید که مثلا جوی آبیست که گسترده است، نمیتوانی از آن بپریم و بجهیم، نمیتونیم. چیکار میکنیم؟ یک پامون وسط جوی آب میگذاریم، فرض کنیم با پای چپمون، پای چپمون رو در آب نهاده ایم، با پای چپمون وارد آب شیم، با پای راستمون خارج میشویم از آب، یا بالعکس. پس سیر عرفی اینه که کسانی که خیلی سریع عبور میکنن، بعضی ها میفتن تو آب، آب میبرشون، خب هیچ. بعضی ها میرن وسط آب نیستن، جفت پاشون رو وسط آب قرار دادن، حالا دارن فکر میکنن که خب قدم بعدی کجا بردارم، اینم هیچ. اگر آدم های پیدا شدن که از همون اول یک نقطه رو در نظر گرفتن، میجهند و میپرند و پای اولشون رو در جای وسط آب قرار میدن، پای دومشون به آب نمیرسه. این سیر متعارف است، سیر افراد کیس است، سیر انسانهای زرنگ است، یا به تعبیر دیگر سیر کسانی است که از لطف و رحمت الهی که مهمترینش عقل و فهم و درک و معرفت است، سهم و نصیب وافر و فراوان دارند. اما میشه که وقتی که کسی میخواد از این آب بپرد و مستقیم هم نمیتواند به یک گام از این جوی آب عبور کند، در این حال یک پایش را در آب قرار داده است، همین پایی که در آب قرار گرفته است از آب خارج شده است، نه اون پای دیگر. این متوقع برای این است که به این تمرین کنیم، تکرار کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلوات الله و سلام علی الحسین، لعنت بر قاتلان، یا ابا عبدالله حسین. خب حالا اگر دیدید می شود، اگر دیدید می شود، این نشان دهنده اینه که می توانیم با سیر اهل نهایت آشنا شویم. اگر دیدیم نمی توانیم، معناش اینه که باید بکوشیم در سیر اهل بدایت ثابت قدم شویم. استوار خب شدن بشود. یه جایی خیلی زمان نسبتاً دوری 20 چند سال پیش برای بچه های کم سن سال بودن، مثلا 10 سال 11 سال 9 سال اینجورا قصه میگفتم. یه جایی در زمین قصه هم همین معارف الهی رو میگفتم، همین رو بهشون گفتم که میشه که کسی اینجوری حرکت کنه وقتی میخواد از اینجوری عبور کنه، با همون پایی که عبور گذاشته تو آب عبور کنه. یه نفر گفت بله. گفتم چی جور؟ گفت لیلی میکنه. خب حالا تازه شما شدیم زمونا، یادتون باشه که این کمالی نبود. بله. حالا تا حالا همینم خوبه که بس سلامت کودکیتونم باقی باشه، همینم خودش نعمتیست. خیلی خوب، بالاخره اهل نهایت در روایات مربوط به جهنم هم هست که بعد از این که خدا فرمود که این قضای حتمی و قطعی و ضروری و خداست که همگان باید وارد جهنم بشوند، و از حضرت سوال کردن که یعنی شما هم وارد میشین؟ حضرت فرمود آری، ولی این وارد شدن و خارج شدن انواع مختلفی دارد. اون اولیش فقط خدمتتون عرض می‌کنم، برخی ورودشان در جهنم با خروجشان یکیست. این دیگه معلوم میشه که لیلی نمی‌شود، باید بیشتر باشد. و البته حالا همین اندازه‌ام که بدونیم میشه لیلی کرد. اگر کسی بتواند با یک پا راه برود، امید است که اگر پا هم نداشته باشد بتواند راه برود. نتیجه این میشه، خیلی نکته مهمی است که نتیجه این میشود که چنین فردی هیچگاه نمیتواند یک ناامید بشود یا عذر و بهانه بیاورد، بگه ما که در خانه زندگی میکردیم که نشد، همه در غفلت بودن ما هم همینطور، بگه ما که در شهری زندگی میکردیم که نشد، همه بیراهی میرفتن ما هم همینجور شد، هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس همکاری نکرد، همه زمینه بدبختی و بیچارگی و فساد و لغو و لهو و لعب و مانند اونها رو فراهم کردن، یعنی ما ابزار حرکت نداشتیم. میگه اگر تمرین میکردیم جلوتر که با ابزار کم حرکت کنید، بدون ابزار کمال آسیه همسر فرعون در همینه، در این حال که در خانه فرعون که مدعی خدایی زندگی میکنه، کسی که مدعی خدایی است که اینجور نیست که مثلا بگه خیلی خوب البته شما آزادید و انتخاب میتونید کنی که نماز صبحتون رو نماز بخونید، ظهر نماز بخونید، شب نماز، اینا که نیست که. کسی که در مقابل بزرگتری، در همراه و در کنار بزرگترین مستکبر جهان زندگی میکنه، این ابزار متعارف ذکر خدا، یاد خدا، عبادت و بندگی خدا را ندارد، ولی در این حال میبینیم که از بندگان خوب خدا همان است. و اینم اضافه کنم که تربیت کودکی حضرت موسی علیه السلام یکی از بزرگترین انبیاء الهی به وسیله آسیه انجام شده است، ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته. همه وقتی میرسن به اینجا که شیر مادر خورده است، بعد شیر مادر خورده است، ولی تربیت دایه رو فراموش نکنیم، دایه آسیه است. نمیگم که حالا اگر آسیه نبود حالا حضرت موسی حتما خوب تربیت نمیشد، نه، مهم اینه که بالاخره همینطور که این کمالیست برای مادر حضرت موسی که شیر به حضرت موسی داده است، برای حلیمه سعدی کمالیست که او شیر داده است، حضرت حبیب صلوات الله و سلام علیه شیر کسی دیگر رو برنداشت نخورد، این کمالی برای حلیمه بود. همچنان که شیر کسی به خاطر پاکی و طهارتش و کمالش نصیب انبیا و اولیا می شود، رعایت، قبطه، مراعات، مراقبت و بالاخره تربیت کسانی هم به خاطر کمالشون شامل حال انبیا می شود، همچنان که حضرت عیسی تربیت شده دست حضرت مریم مطهره و مقدسه بود، حضرت موسی نیز تربیت شده آسیه است. و اگر کسی، حالا معمولا ما وقتی درباره حضرت موسی که صحبت میکنیم، اون نقش اون چند روز حضرت خضر رو خیلی بزرگ نمایان میکنیم، حالا تو اون سرجه خودش محفوظه، اگر اون چند روز نبود ارنی انظر الیک هم نبود. ولی اگر تربیت و زیستن در دامن آسیه، کسی که میگه رب ابن لی اندکه، کسی که اندکه رو میفهمد، اگر این تربیت نبود موسی هم اهل مهاجرت نبود. مقدمه مهاجرت طهارتی است که در دامن آسیه به دست آورده است. خیلی مهمه که یه خانومی، همسر کی؟ بزرگترین فاسد و مفسد عالم، بزرگترین متکبر عالم. خب نادانترین در این جهت‌های معرفتی، نادانترین، حالا ممکنه مملکت داری بدون چنون چنان بدونه، ولی کسی که بندگی خدا رو نمی‌کنه این جاهل مطلقه، نادانه. همسر نادانترین انسان باشه ولی در این حال توانایی تربیت نبیی از انبیای الهی را داشته باشد، وقت بقیه چی؟ اینا دیگه خیلی میگن از سبت چوب بدتر است برای خلق خدا، که دیگه بهانه آوردن مطلوب نیست. نشد، نتونستیم، خاطر این که همسایی چنین بود، همشهری چنان بود، هم کلاسی چنان بود، همسر چنان بود، دوست چنین بود، خانواده چنان بود و مانند اینها. میگه ما همسر فرعون را الگوی شما قرار دادیم و مریم را، این دو تا الگوی شما قرار دادیم. یعنی میتوانید در هر شرایطی به بهترین، کاملترین، تامترین درجات لطف و رحمت و عنایت الهی به عبودیت دست پیدا کنید. خب بالاخره مراتب جهنم رو خدمتتون عرض کنم و تموم شد دیگه، یا تعابیر جهنم رو به تعبیر دیگه، این که پارسایان دعایشون که خدایا ما را از جهنم نجات بده، شاید یک احتمال، یک تفسیر اینه که مقصود از این جهنم طبیعت است. بازم قبل از اینو بگم، اونو یه بار دیگه تکرار کنم که به نظر خودم، به گوش خودم نرسید، که ما در خیلی از موارد تو زندگیمون اهل بهانه هستیم. بخش عمده زندگیمون بهانه است. این بهانه رو یه وقتی میخوایم برای همدیگه بگیم، خب بالاخره میشه، چون دیگران هم مثل خودمون هستن، ما هم مثل دیگران هستیم، ممکنه بتونیم کسی رو با بهانه‌ای قانع کنیم. ولی خدا که، خدا نه خودش بهانه میاره و نه بهانه از کسی میپذیره. در نتیجه این عذرها و بهانه هایی که ما هم اگر در یه خانواده چنین چنان زندگی کرده بودیم، ما هم اگر همه کمکمون کرده بودن، ما هم اگر لطف خدا شامل حالمون شده بود، ما هم اگر محبت خاندان پیامبر نصیبمون شده بود، ما هم اگر بندگی خدا روزیمون شده بود، ما هم اگر چنین شده بودیم، اینها مسموع نمی افتد، مقبول نمی افتد. پاتین و بهانه است. چون بلافاصله میگه بیا جلوتر، این آسی رو میبینی؟ این همسر فرعونه، درباری هاشو نگاه کنی، تو جایی، تو خونه زندگی کرده که نه نمازخونی وجود داشته، نه روزگی وجود داشته، نه اهل انفاق وجود داشته باشه، نه اهل عبادت، نه اهل دعایی، چی از اینا وجود نداشته. سر شب تا صبح نعره میکشیدن، عربده میکشیدن، مشروب میخوردن، دعوا میکردن، نزاع میکردن، شهوت‌رانی میکردن و مانند اینها. ببینین آسیه چه کار کرده؟ کاری کرده است که شایستگیش برای حالا اینا رو میشین اشیده هم گرفتی، حالا چاره نیست، شایستگیش برای تربیت کلیم الله از مادر حضرت موسی بیشتر است. چرا نشدید؟ خدا نکند که از ما چنین سوالهایی رو بپرسند. چون چی میخوایم بگیم؟ البته بعضی میگن که خواهیم گفت که خدا به ما موسی نسپرد و الا ما تربیتش میکردیم، اینم حرفیست. بعد میگه که به ما مشتی گوشت استخوان رو دادن، گفتن از این آدم بساز، همین اندازی هم شده زیادیش بوده، استعداد نداشته، قابلیت نداشته. خب این البته حرفیست. حالا خدا کند که از ما نپرسن، از ما بپرسن کجا بودین، چی کار کردین، چی خوردین، چی گفتین، چجوری عبادت کردین، چجوری سکوت کردین، چجوری ذکر گفتین، چجوری خدمت کردین، اینا رو بپرسن تا یه جوری بالاخره سرتاش رو به هم دیگه گره بزنیم و 10 نفر دیگه هم شاهد بگیریم، 5 نفر دیگه هم کمک بگیریم، 2-3 نفر هم یا تعداد دیگه هم افراد مداخله کنن بگن حالا دیگه بیچاره بنده خدا نتونسته، کوتاهی کرده، جاهل بود، اگه جاهل نبود که این کارو انجام نمیداد، که نتونسته، بلد نبوده و مانند اینها، سرتش هم بیاد. ولی اینا دیگه همه این قیامت عرفی است، قیامت عرفی است که یه نفر تو میان تو سرش بزنن، بلافاصله یکی میاد ضمانتش میکنه، میگه این یکی که مال ماست، اینا ببخشید بزنش کنار، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه، اون کسی باقی نخواهد مون که. و حال اون که باید عبودیت در قیامت ظهور تام پیدا کند، برای همین است که وجود جهنم ضرورت دارد، وجود اهل جهنم ضرورت دارد، یعنی نبودنش محال است، محال عقلی است، محال عرفانی است، محال قرآنی است. در نتیجه اگر شفاعت است اینجور نیست که حالا مثلا کسی رو گرفتن دارن تو جهنم، سمت جهنم میبرن، میگن که اینم که انگار از شیعه ما بود که دفتر نگاه کنین اسمش توش نوشته، فوری برش کردن، یکی هم یه زامن براش پیدا شده، اینجور نیست. باید یک استعداد و لیاقت و قابلیت باشین. استعداد و لیاقت و قابلیت یا به اختیار و انتخاب خودمون در جهان طبیعت انجام می شود، یا به استقرار در عالم برزخ. و آنچه که در اینجا زحمتی که در کارهای اختیاری ماست، هزاران برابر در کارهای استقراری است. یه جای دیگری خدمتتون هست، مثل دارو خوردن بچه ها. خب پس یک تفسیر اینه که جهنم یعنی همین طبیعت. وقتی کسی تو طبیعت اومده بود تقاضا کند که ما رو از طبیعت که همین جهنم است نجات بده. طبیعت ظاهرش طبیعت است، باطنش جهنم. تعبیر دیگر و تفسیر دیگر این است که مقصود از جهنم غرائز است. آدمی آنگاه که پا در جهان طبیعت نهاد وارد جهنم نشده است. کی وارد جهنم می شود؟ آنگاه که غرائزش شکل بگیرد. وقتی غرائز که شکل گرفت، جهنم او رو احاطه کرده، وارد جهنم است. بنابراین باید از خدا طلب کند که خدایا ما را از جهنم، یعنی از این غرائزمون نجات بده. یک تفسیر دیگر اینه که جهنم یعنی فروترین و ادنا مرتبه عالم هستی، یعنی این که ما در سیر نزول بودیم، نازل شدیم یا هبوط کردیم، اومدیم تا انتهای سیرمون قرار گرفتیم. اون انتهای سیر جهنم است. وقتی کسی به انتهای سیر رسید، یعنی به ته چاه رسیده، اینجا باید تقاضا کند خدایا آمدن را به لطف و عنایت تو آمدیم، کمک کن تا برگردیم. این برگشتنش عبارت است از فک رقبه. خیلی خوب، این از این. این عبارت رو که یکی از دعاهاست بخونم و دنبالش بمونه، که روایات زیادی و بسیار لطیف رو یادداشت کردم که براتون بخونم. یکی از دعاها اینه که به هنگام دعا اولا یبسط یدی، دستا رو باز کنید. حالا این باز کردن ما الان اینجوری میفهمیم، وقتی میگه دستا رو باز کن، ممکنه که وقتی میخوام بچه رو بغل کنیم، خب این دیگه اینجوری نمیشه که باز کرد و بغل کردن بچه، باید یه جوری باشه بچه رو بلند بشه گرفتش. ولی یه وقتی نه، میخوایم دعا بخونیم. وقتی دعا خوندن فهمیدن دستاتون رو باز کنین. حالا مقصود از این دست باز کردن چه اندازه است؟ یه جایی گفته شده که دستاتون رو در مقابل صورتتون بگیرید، بنابراین نه بالا نه پایین، صورتتون اینجاست دیگه. نباید که ما وقتی که این نکته ادبی است در نماز که باید مراعات کرد، و هنگامی که در قیام نماز ایستادیم باید چشمون به جای سجدمون باشه، یعنی مهرمون مثلا تربت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیهم باشه، دیگه افضل است و همون دیدنش هم عبادت فوق عبادتی. خب جای سجدمون که مهر هست یا تربت امام حسین صلوات الله علیه هست، باید به اونجا نگاه کنیم، بریم اینجوری نگاه میکنیم. وقتی که داریم میخوایم قنوت بخونیم، فرمودن که دستاتون رو مقابل چشماتون بیارین، نه اینکه سرتون رو بگیرین بالا حالا دستتون رو بیارین اینجا. همونطور که دارین مهر رو نگاه میکنین دستا رو بیارین در مقابلتون. این در قنوته. پس در قنوت وقتی که دعا میخونیم تصریح شده که دستتون رو در مقابل صورتتون قرار بدین، نه صورتتون رو بالاتر نه پایینتر. خب حالا به طور طبیعی دستا باید باز باشه، نه وقتی باز نیست مقابل صورت، وقتی بازه مقابل صورت نیست، باید بسته باشه تا مقابل صورت قرار بگیره. اما در دعاهای دیگر نفرمودن دستتون رو مقابل صورت رو بگیرید، گفتن دستتون رو باز کنید. و چنان که خدمتتون عرض کردم، فرمودن دستتون رو باز کنید، دو تا دست باز کردن، یکی به همین معناست که به لحاظ عرضی باز کنید، دیگر هم به لحاظ ارتفاع هم فرمودن دستتون رو به بغلتون به تنتون نچسبانید. ثم یبسط یدیه و یقول، دست رو باز می‌کرد و اینچنین می‌گفت که این برای این میگم که انبیا و اولیا همچنین طلبی رو داشتن. اونتا این رو اگر بخوایم که بیم بر چه اساس این طلب رو داشتن، با اینکه ورودشون با خروجشون برابره، باید ارجاع بدم به اون چرا که تحت در شرح و توضیح دعای ابو حمزه فکر کنم 2 سال پیش عرض کردم. اللهم اني اسالك باسمك المكنون المخزون الطاهر المبارك واسالك باسمك العظيم سلطانك القديم ان تصلي على محمد وعلى محمد. خیلی خوب، ما اینا رو از تو خواستیم. اولا تقاضا به اسم مکنونه، به اسم مخزونه. خب اینا دعای ویژه است دیگه، درسته در تعقیبات نماز، تعقیبات نماز مکمل نماز هست و نکات ویژه‌ای داره که این همه اسماء ظاهر نمیخواند خدا را، به دنبال اسماء پوشیده و پنهان هست. بعد میفرماید که یا واحد العطایا، یا مطلق الاسارا، یا فکاک الرقاب من النار. هم واحد العطایا، هم مطلق الاسارا، هم فکاک الرقاب من النار تقریبا به یک معناست. یعنی حتی انبیا و اولیا بعد از نماز میگن ای کسی که تویی که جانها را از جهنم نجات میدهی و آزاد میسازی، اولا اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، این ادب دعاست که فرمودن اگر میخواید که دعا به اجابت نزدیک باشد، قبل از دعاتون صلوات بر خاندان پیامبر، بعد از دعاتون صلوات بر خاندان پیامبر، چون این دوتا دعا به اجابت میرسه. یعنی کسی که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این یک دعاست، این به اجابت رسید. پس اگر کسی اول صلوات فرستاد یک دعایی به اجابت رسیده، بعد هم صلوات فرستاد اونم به اجابت، این وسط اگر یه دعایی رو بتونیم جا بدیم اینم به اجابت رسیده. فرمود که اول اینجور بگین که خدایا تو بر پیامبرت درود بفرست. اینا دیگه از نکات بسیار لطیفی است که اگه تعبیر عرفیشو بگیم، خب خدایی که خودش پیوسته داره ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا از ازل تا به ابد پیوسته و برقرار صلوات بر پیامبرش میفرستاد، میگه که شما میان صلوات بفرستین. ما چی میگیم؟ ما میگیم خدایا ما که داریم صلوات میفرستیم، تو هم بیا صلوات بفرست. هر دو هم تقاضای حقیقی است، دعوت حقیقی است. یک جایی از باب انتوای وحدت در کثرت است، جای دیگر از باب انتوای کثرت در وحدت است. خیلی خوب، بالاخره این معنی عرفی نیست که حالا ما که داریم صلوات میفرستیم به خدا هم بگیم که خدای تو هم صلوات بفرست. خب اون که خودش فرمودی جلوتر که ما صلوات میفرستیم، همیشه اصلا کار دیگری جز صلوات فرستادن بر حبیبمان و پیامبرمان نداریم. همیشه صلوات میفرستادیم قبل از اینکه شما باشین، همیشه هم صلوات میفرستیم بعد از اینکه شما باشین. قبل از آن که کثرتی باشد ما صلوات میفرستادیم، بعد از آن که کثرت ها جمع بشود و کثرتی باشد بازم صلوات میفرستیم. ولی در این حال خدا فرموده که به من بگو، یعنی بنده من، تو به خدایی که همیشه صلوات میفرسته بگو خدای من صلوات بفرست. فراموش نکنین صلوات بفرست. من میگه چای صلوات میفرستم. خب این استعداد ایجاد میکنه، غیر از این که حال ایجاد میکنه، سبب تغییر در استعداد یا یکی از عوامل مؤثر در قدر الهی یا در قضای الهی همین صلوات بر خاندان پیامبر هست. مثلا این شکلش که بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای تو درود بفرست، و میگه که ما از قبل هم میفرستادیم ولی شما گفتی باشه اینم به چشم، بازم صلوات میفرستیم. بعد این صلوات های حالا هم که بندگان خدا نظم میکنن 14000 تا صلوات میفرستن، میگن که خدایا صلوات بفرست، خدای صلوات بفرست، خدای صلوات بفرست، و میگه بابا همون یه بارم هم که نگفته بودی من صلوات میفرستادم، حالا که دیگه پیوسته داریم شما هم میگی که بفرست دیگه میشه میگه حرف بنده رو رد کنیم. تو گفتی یکی از مصادیق ادعونی استجب لکم هم اینجاست، خدا فرمود بخونید مرا، ما هم خوندیم، گفتیم خدای صلوات بفرست، گفت چه صلوات میفرستیم، چرا صلوات نفرستیم؟ مخزن انوار و اسرار و معارف الهی قرار بده، همراهی و همپایی و همنشینی و تشبه به خاندان حبیبت را نصیب و روزی من بگردان، عضویت خاندان حبیبت را بر ما مقرر و قطعی و ضروری بگردان، عمر و مال و فکر و اندیشه و جان ما را چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان و ذوی حقوق ما و والدین ما را با همنشین به خاندان حبیبت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نعم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.